ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 8 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 30 ماه اوت سال 2018 میلادی است. عزیزان عصرتون بخیر. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش تمام روز همکارانم همراهی میکنم و مهرداد میردامادی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر آن پیشی نمیگیره، البته که خبرها.
با درود و سلام به شما شنونده گرامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که ایران شرایط توافقنامه اتمی برجام را رعایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران همچنان مؤلفه‌های اصلی برجام را به گفته این نهاد بین‌المللی اجرا می‌کند. توافقنامه اتمی بین ایران و گروه 5+1 در تابستان سال 94 امضا شد. با این همه آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری از برجام خارج شد. آمریکا ایران را به ادامه برنامه موشکی‌اش و نیز بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرده است، اما تهران این اتهامات را رد می‌کند. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید این نهاد به تمام سایت‌ها و مکان‌ها در ایران که نیاز به بازدید بوده بازدید کرده است. با این همه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانند گذشته از ایران خواست همکاری منظم و سازنده‌ای برای دسترسی به این سایت‌ها و مکان‌ها داشته باشد. مدیرعامل مؤسسه سامن الحجج بر اساس رأی دادگاه کیفری به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد و متهمان ردیف دوم و سوم نیز تبرئه شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رأی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مؤسسه سامن الحجج روز پنجشنبه منتشر شد و بر اساس آن ابوالفضل میرعلی مدیرعامل این مؤسسه به 15 سال حبس تعزیری با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد. بر اساس این گزارش، رسیدگی تقاضای تعدادی از شاکیان برای محکومیت مدیرعامل مؤسسه سامن الحجج به رد مال و بازپرداخت سپرده ها مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. پرونده سامن الحجج 3 متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهام آنها در طول 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. ارزش مالی این پرونده 12000 میلیارد تومان برآورد شده و 360 شاکی داشته است. مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن اتهام متهمان پرونده سامن الحجج است. در میان رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف دوم و سوم که تاکنون به قید وثیقه آزاد بودند تبرئه شدند. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه خواستار حل اختلاف بر سر تنگه هرمز بین عربستان سعودی و ایران بر اساس قوانین بین‌المللی شد. به گزارش خبرگزاری تاس، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با ابراز نگرانی از وقوع هر گونه استفاده از زور در منطقه گفت که تصور آنچه میتواند روی دهد ترسناک است. او این موضوع را در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال درگیری نظامی بین ایران و عربستان سعودی بر سر کنترل تنگه هرمز بیان کرد. این مقام وزارت خارجه روسیه گفت اعتقاد داریم که قوانین بین‌المللی و نهادهای تخصصی در جهان برای حل چنین موضوعاتی کافی هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و گزیدی از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش محمد جواد ظریف به گفته نخست وزیر اسرائیل. گفت است که آنهایی که ما را به محو و صحنه روزگار تهدید می‌کنند باید بدانند که خود نیز در معرض خطر مشابهی قرار دارند.
اسرائیل با روال قبلی ادامه خواهد داد، با همون عملیاتی که در رسانه‌های خارجی گزارش شده علیه نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در سوریه ادامه خواهد داد. از طریق روسیه روی جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که فشار بیاره.
کاهش صادرات نفت ایران.
اگر متقاعد بکنن کشورهایی مثل چین، هندوستان، اروپا و ترکیه رو که دیگه از ایران نخرن، احتمال اینکه صادرات ایران برسه به 800,000 بشکه در روز میشه با حقیقت نزدیک باشه.
متهم اصلی پرونده 12,000 میلیارد تومانی سامن الحجاج با 360 شاکی به 15 سال حبس محکوم شد و دو متهم دیگر هم تبرئه شدند.
یه نکته خیلی مهم در مورد سامن الحجاج این هست که آقای میرعلی که 15 سال حبس گرفته یک شبکه درست کرده بود. همسرش خانم رباب ابراهیمی نیروی اجرایی بود و مباشر بود در همه این کارها.
و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. هشدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره محو کردن دشمنان آن کشور از صحنه روزگار با واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مواجه شد. نوشین سید حسینی گزارش می دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز چهارشنبه در بازدید از یک رآکتور اتمی مخفی در آن کشور هشدار داده بود اسرائیل از ابزار لازم برای نابودی دشمنانش برخوردار است، با واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مواجه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو که در شهر دیمونا در جنوب اسرائیل صحبت می‌کرد، گفته است کسانی که ما را به محو کردن از صحنه روزگار تهدید کردند، باید بدانند که خود را نیز در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند. مقام های جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 1357 همواره اسرائیل را به نابودی تهدید کردند. مئیر جاویدانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، دلیل نگرانی مقامات تل آویو را این گونه شرح می‌دهد.
وزیر دفاع رژیم سوریه و وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفتن که یک توافقنامه نظامی رو بین هر دو طرف امضا کردن و این باعث نگرانی در اسرائیل شده که این توافقنامه باعث ماندن نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای حامی آنها در سوریه خواهد شد.
در حالی که ایران یکی از متحدان اصلی حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه به شمار می رود، بنابر گزارش رویترز، مشارکت نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه از دید اسرائیل به مثابه استقرار نیروهای جمهوری اسلامی ایران در کنار مرزهای اسرائیل است. به گفته بنیامین نتانیاهو، نیروهای دفاعی اسرائیل به اقدامات مصمم خود در برابر تلاش‌های ایران برای استقرار نیروها و سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته در سوریه ادامه خواهند داد. مئیر جاویدانفر، تحلیلگر سیاسی، پیش‌بینی می‌کند که اسرائیل برای مقابله از ابعاد گوناگون به فشار بر ایران ادامه خواهد داد.
اسرائیل با روال قبلی ادامه خواهد داد، با همون عملیاتی که در رسانه‌های خارجی گزارش شده علیه نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در سوریه ادامه خواهد داد. از طریق روسیه روی جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که فشار بیاره و مهمتر از همه حمایت خواهد کرد از تحریمات آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران. یکی از دلایلی که اسرائیل از این تحریمات حمایت میکنه این هستش که میخواد موضع ایران رو در سوریه ضعیف بکنه.
به دنبال اظهارات نخست وزیر اسرائیل، محمد جواد ظریف در پیامی توییتری ضمن متهم کردن آمریکا و اسرائیل به مالکیت تسلیحات اتمی، ایران را کشوری بدون سلاح هسته‌ای توصیف کرد. وزیر خارجه ایران بدون نام بردن از اسرائیل نوشته است که ایران از سوی یک کشور جنگ طلب مورد تهدید اتمی قرار گرفته است. اسرائیل که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده، دارا بودن بمب هسته‌ای را تایید یا تکذیب نمی‌کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، حضور ایران در سوریه را از جمله دلایل تحریک اسرائیل می‌داند.
ایران در این وضعیت تنش‌آلودی که ایجاد شده نقش خودش رو داره، از جهت اینه که همین که در سوریه حضور داره و نتانیاهو به همکاری بین ایران و سوریه اشاره میکنه که الان با رفتن وزیر دفاع ایران ظاهراً خواستن تحکیمش بکنند. خب میدونیم سالهاست که ایران راجع به اینه که ما عمق استراتژیک ساختیم بغل گوش رژیم صهیونیستی از نظر خودشون و سوریه هم یکی از حلقه های اصلی در این چیزی که عنوان مقاومت ازش یاد میکنند، طبیعیه که یه نوع تبلیغات ایجاد خصومت در منطقه است، یعنی اینکه به خصوص یک حکومتی در منطقه موجودیت یک نظام دیگر زیر سوال ببره و کل این عمق استراتژیکی هم که میخواد برای خودش بسازه در رابطه با همین سلب موجودیت یک کشور دیگه تعریف بکنه، کم کمک نمیکنه به این بروز تنش، به این اختشاش و مناقشه که در منطقه است. و خب از اون برم از زبان مقامات اسرائیلی دائم تهدیدهای مشابهی رو میشنویم.
اسرائیل دولت ایران را متهم کرده که به دنبال حضور نظامی دائمی در خاک سوریه است. در مقابل دولت ایران بارها تاکید کرده که حضور نظامیان کشور در سوریه به درخواست حکومت بشار اسد بوده و در آینده نزدیک قصد ندارد از سوریه خارج شود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. بیش از 60 روز مانده به اجرای فاز دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که عمدتاً بخش نفت و گاز را نشانه رفته، گزارش‌ها نشان می‌دهد که خریداران عمده نفت ایران صادرات خود را کاهش دادند. پیش از این در گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی شده بود که میزان صادرات نفت ایران پس از اعمال تحریم‌ها در پاییز امسال به کمتر از 1 میلیون بشکه برسد. بشنویم از آرش حسنیا.
وقتی بیژن نامدار زنگنه توانست برای نشستن بر کرسی وزارت نفت دولت دوازدهم رأی اعتماد نمایندگان را بگیرد، در پاسخ به این پرسش خبرنگار تلویزیون ایران که از او درباره مهمترین کارش در وزارت نفت دولت یازدهم می‌پرسید، به این موارد اشاره کرد.
به نظر من افزایش تولید نفت بود، افزایش صادرات نفت بود، پس گرفتن سهمیه ما در بازار جهانی بود و
حال به نظر می‌رسد مهمترین دستاورد آقای وزیر ماه به ماه از دست می رود. خبرگزاری رویترز در گزارشی که یافته های آن بر اساس داده های شرکت های کشتیرانی و منابع صنعتی است اعلام کرده، از زمان اعلام خروج آمریکا از برجام در میانه اردیبهشت ماه امسال، صادرات نفت ایران روندی کاهشی داشته است و مشتریان نفت ایران هر ماه نفت کمتری از ایران وارد می کنند. بر اساس یافته های این گزارش، مجموع صادرات نفت ایران در ماه آگوست، یعنی ماه جاری میلادی، به روزانه 2,050,000 بشکه رسیده است. حالان که صادرات نفت و میانات گازی ایران در نخستین ماه امسال، یعنی پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام، در اوج تولید و صادرات حتی از مرز 3,000,000 بشکه در روز هم گذر کرده بود. این کاهش معنادار 900,000 بشکه‌ای صادرات نفت ایران در حالی است که تحریم‌های نفتی ایران به میانه آبان ماه موکول شده است. با این حساب می توان پیش بینی کرد که شاید صادرات نفت ایران کاهش هایی بزرگتر را نیز تجربه کند. سهراب صبحانی، تحلیلگر حوزه اقتصاد انرژی در آمریکا، این پیش بینی را تایید می کند.
شکی نیست که این کاهش بیشتر و بیشتر خواهد شد، چون به هر حال کسانی که بخوان این نفت رو بخرن، یعنی بخش خصوصی در آسیا یا بخش خصوصی در اروپا، در نظر داشته باشیم که ممکنه دولت آمریکا اونها رو هم مد نظر گرفته. من فکر میکنم که اگر تحریم ها از طرف دولت آمریکا مثمر ثمر باشه و متقاعد بکنن کشورهایی مثل چین، هندوستان، اروپا و ترکیه رو که دیگه از ایران نفت نخرن، احتمال اینکه صادرات ایران برسه به 800,000 بشکه در روز میشه با حقیقت نزدیک باشه.
مقام‌های آمریکایی پیش از این حتی از تلاش برای صفر شدن صادرات نفت ایران سخن گفته بودند، اما کمی بعدتر از این خواست خود کوتاه آمدند. خواسته ای که به باور نصیر شیرخانی، تحلیلگر بازار نفت در لندن، ناممکن بود، هرچند که او نیز کاهش صادرات نفت ایران را قطعی می‌داند.
آمریکایی‌ها با این تحریم‌هاشون در واقع دشمنان زیادی در سطح بین‌المللی برای خودشون درست کردن. اگر واقعا این تحریم‌ها پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌داشت، قضیه فرق می‌کرد. ولی الان واردکنندگان چینی و هندی میتونن بگن که شما دارین زور میگین. اگه واقعا تحریم‌ها مال سازمان ملل بود، ما پیروی می‌کردیم، ولی در غیر این صورت نمی‌کنیم. حالا ممکنه مثلا مقدار صادرات نفت ایران کلا به هند و چین یه مقداری پایین بره، ولی نخواهد شد. اصلا امکانی که به صفر برسه وجود نداره. که حالا دیگه مثلا در بهترین شرایط برای آمریکا ممکنه صادرات نفت ایران 1 میلیون تا 1.5 میلیون بشکه افت کنه.
نصیر شیرخانی تحلیلگر حوزه انرژی در لندن در پاسخ به اینکه چرا صادرات نفت ایران به صفر نخواهد رسید توضیحاتی دارد.
اگر واقعا ایران ناوگان حمل نفت خامو نداشت، میتونستیم بگیم که خب شرکت‌های بزرگ کشت ایرانی نمیخوان نفت ایرانو ببرن به مصرف برسونن، ولی این نمیتونه صادق باشه به خاطر اینکه ایران دارای ناوگان بسیار موثری هستش در حمل و نقل نفت خام و میتونه از طریق اون ناوگانش نفت خودش رو به مشتریاش برسونه. از طرف دیگه هم بعداً برای ایران مشکل بود که پوشش بیمه‌ای فراهم کنه، ولی به خاطر سالیان مدیدی که ایران تحت تحریم بوده اینا تونستن راهی رو پیدا بکنن و میتونن باز پوشش بیمه‌ای بدن و نفتشون رو به مشتریاشون در چین و هند برسونن و 100% پالایشگاه‌های چینی و هندی دنبال این هستن که تخفیف خوبی از ایران بگیرن و به خاطر اون تخفیفی که از ایران خواهند گرفت و به خاطر این که میتونن در مقابل نفت حتی به ایران کالا بفروشن، این برای اونا جذاب هستن، به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد.
در گزارش رویترز نیز به تخفیف ایران به مشتریان نفتش اشاره شده است، تخفیفی که به نوشته این خبرگزاری در 14 سال گذشته به این سو سابقه نداشته است. منصور کشفی، کارشناس نفت و گاز در تگزاس آمریکا، میگوید این تخفیف ها به مشتریان نفت ایران تخفیف های جدید نیست.
جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش که اون تحریم‌های اول برداشته شد، به عنوان این که میخواد بازارهای خودشو به دست بیاره به این بهانه که من یه تخفیف‌های جزئی میدم شرکت‌هایی که میخوان نفت ما رو بگیرن، از اون موقع شروع کرد به حدود 5 دلار 6 دلار بر هر بشکه نفت تخفیف داد. رسمی هم بود، همه میدونستن و دلیلش هم میگفت اینه که میخوام بازار خودم رو پیدا کنم که از دست دادم. و حالا هم جمهوری اسلامی حتی حاضره که نفت خودشو اگه با نفت کشای ایران که به چندین نفتکش بسیار بزرگ تنکر داریم ما تحویل بده یک کشوری مثلا به هندوستان یا به کره جنوبی، هزینه حمل رو ازشون نگیره. البته این تخفیف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه.
اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است و کاهش تولید یا صادرات نفت مستقیم و مؤثر رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس پیشبینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در 2 سناریوی خوشبینانه و بدبینانه از تحریم نفت ایران، رشد اقتصادی در سال جاری با کاهشی محسوس از 3.7% پارسال به -0.5 یا حدود -3% امسال تنزل خواهد کرد.
پرونده مؤسسه سامن الحجج بیش از 360 شاکی و 12000 میلیارد تومان ارزش مالی داشت. امروز پنجشنبه 2 متهم این پرونده تبرئه و متهم اصلی آن ابوالفضل میر علی به تحمل 15 سال حبس با کسر دوران حبس قبلی محکوم شد، حکمی که شگفتی بسیاری از ناظران را برانگیخته است. درباره این حکم هانا کاویانی از رادیو فردا، دیدگاه رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران و از اعضای تحریریه وبسایت ایران وایر را جویا شده است.
یه نکته خیلی مهم در مورد سامن الحجج این هستش که آقای میرعلی که 15 سال حبس گرفته یک شبکه درست کرده بود، یعنی یه شبکه که همسرش خانم رباب ابراهیمی نیروی اجرایی بود و مباشر بود در همه این کارها و آقای مهدی رمضانی هم که مدت‌ها در دادگاه اسمش حاضر نمی‌شد و ناشناخته بود، در همه که کسی بوده که از پشتیبانان اصلی رشد و در واقع شبکه سازی آقای میرعلی بوده. یعنی ما با یه شبکه فساد مواجه بودیم که الان از این شبکه فساد 2 عضوش تبرئه شدن و 1 عضوش به حبس محکوم شده. بنابراین این نشون میده که قوه قضاییه اصلا اون اراده برخورد جدی با این موضوع نداشته و نخواسته بیشتر واکاوی کنه این شبکه رو. کما این که در بررسی این شبکه تو حرف و صحبتهایی هم که منتشر شد، برخی از مقامات اجرایی و سیاسی و انتظامی هم بودن که پشتیبان این شبکه بودن و برخیشون مثل یک مقام ارشد نیروی انتظامی که الان بازنشسته شده خودش رسماً اعلام کرد که همکاری داشته و یه بخشی از اتهاماتی که در رسانه‌ها مطرح شده بود رو پذیرفته.
فکر می‌کنید این ارتباط چقدر تاثیرگذار بوده رو حکم نهایی که داده شده؟
دقیقاً ارتباط از این منظر تاثیرگذار بوده که قوه قضاییه نذاشته یا نخواسته که به حاشیه‌ها و پشت پرده این ماجرا پرداخته بشه. یعنی ما پس تو گزارش روزنامه شرقی بخشی از این شبکه رو افشا کرد و یه صحبت‌های مثلا علیه آقای متکی مطرح شده بود، اونها فقط با یک گزارش‌های رسانه‌ای و یه تایید و تکذیب ماجرا تموم شد رفت و به هیچ وجه قوه قضاییه وارد این بخشا نشد، کما اینکه این بخشا خیلی مهمتر هستن. یعنی ما می‌بینیم که پس در پرونده بابک زنجانی این مقامات دولتی وقتی می‌خواستن صحبت بکنن، همیشه حرف اساسیش این بود که آقای زنجانی ویترین ماجراست و یه شبکه هستش که پشت آقای زنجانی قرار گرفته و اون چند میلیارد دلار رو بالا کشیده. الان هم به جرئت میشه گفتش که آقای میرعلی در واقع نماینده و ویترین یه طیفی بوده که داشته این در واقع پرونده فساد رو جلو می‌برده، ولی قوه قضاییه اصلا مثل اغلب پرونده ها وارد اون قسمت پشت پرده نشد و این نشون میده کماکان اون شبکه هایی که تولید فساد میکنن و اعمال نفوذ میکنن از قدرت کافی برای تاثیرگذاری بر روندهای قضایی برخوردار هستن و هیچ تحولی رو علارغم این همه تبلیغاتی که تو ماهای اخیر کردن شاهد نیستیم.
آقای حقیقت نژاد، صحبتی که درباره اتهام آقای میرعلی مطرح شده بود بحث این بود که اقدام در اخلال نظام اقتصادی کرده اما بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنید که این چقدر، چون صحبت‌هایی که درباره پرونده‌های اقتصادی که الان از اول هفته‌ای که هنوز در اون هستیم پرونده‌های مختلفی در دادگاه‌های ویژه الان در دست بررسی است در زمینه کسایی که بهشون میگن اخلالگران اقتصادی و توصیفی که از این اخلالگران اقتصادی میشد اینه که دارن به نوعی در روند پیشرفت مملکت اخلال ایجاد میکنن و اینکه حالا آقای میرعلی اتهامش این بوده که بدون قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی، فکر میکنید که آیا تفاوتی خواهد داشت میزانی که مثلا میزان حبسی که برای آقای میرعلی حال دادگاه در نظر گرفته با سایر پرونده ها، خصوصا با توجه به ارقامی که پرونده سامن الحجج در دخیله، میگن 12,000 میلیارد تومان تخلف مالی، حدود 370 شاکی، فکر میکنید آیا تفاوتی خواهد داشت؟
من فکر میکنم این منبعث از اون دوگانه خودی غیر خودی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی هستش. تو همین جلسه وزیر اقتصاد که استیضاح صورت گرفت، آقای حضرتی اومد یک نطق خیلی تندی کرد در مورد اینکه جمهوری اسلامی با مردم چی کار کرده و چه بر اثر مردم آورده و مردم رو بیچاره کرده. خیلی نمایندهای دیگه هم یک تصویر خیلی منفی و سیاهی از اقتصاد ایران ارائه دادن و بعد که یکم حاشیه برانگیز شد، آقای لاریجانی گفتش که آقای حضرتی با دلسوزی این موضوع رو مطرح کردن و حرفاشون دلسوزانه بود و نیت بدی نداشتن، در صورتی که مثلا اگر یک کسی در بیرون از ایران یا یه فعالی که خود دورتر از حکومت بود این حرفا رو میزد، ممکن بود که مثلا با بازداشت مواجه بشه. پس بنابراین این خودی غیر خودی همه جا کارآمد هستش. الان اگه ما به عکس‌های یادگاری آقای میرعلی دقت بکنیم و رفت آمدش و پدر همسرش و سایر ارتباطاتش، ببینیم تا اندازه خودی بوده و یه فردی مثلا آقای معافری در میخوستدی که یه پرونده اقتصادی اینجوری داشت، چون خودی نبود به سرعت پروندهش رسیدگی شد و اعدامم شد. ولی در یه پروندهی مثل هولدینگ یاس که متعلق بنیاد تعاون سپاه بوده و سرداران سپاه عضو هیئت مدیرش بودن، علارغم تمام تلاشایی که میشه پروندهش اصلا باز نشود و شهردار قبلی تهران هم که میخواست مثلا به بخشش رسیدگی بکنه با فشار رفت کنار و شهردار فعلی هم که اصلا ورود پیدا نکرده، چون اونا دیگه خیلی خودیتر هستن. کما اینکه ما حتی الان که میبینیم حکم آقای زنجانی اجرا نمیشه، یه بخشش برمیگرده که در دیگه اون دوره که داشته فعالیت میکرده یک شبکه از خودیهای نظام در وزارت اطلاعات و بعدا در سازمان اطلاعات سپاه به آقای زنجانی در دور زدن تحریما کمک می‌کردن. چون اون خودی‌ها پشت قضیه هستن، بنابراین حکم اعدام آقای زنجانی هم کماکان به تعویق افتاده.
با دیدگاه رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ می‌داد. عزیزان، بریم و سری بزنیم به این دیدگاه‌های شما.
امیدوارم گول این استیزا و این بازیایی که در آوردن نخورید. اینا همش بازیه، گول نخورید. اینا شما رو سر کار گذاشتن، یعنی همه ما رو گذاشتن سر کار، دارن بازی میکنن.
من شنیدم که آقای ظریف تهدیدات اسرائیل رو پاسخ گفتن و خواستم خدمتشون عرض کنم آقای ظریف شما بهتره به بزرگتراتون بگین وقتی من میگن که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه یه جورایی پلای پشت سرشون رو خراب نکنن. بزرگترهای شما فرمایش فرمودن که باید از صحنه روزگار محو بشه، شما یه راهکار و یه چاره برای این جریان پیدا کنید.
خواستم بگم این حرفای خامنه‌ای در ارتباط با مردم سالاری مجلس و روحانی من یاد پیشبرده هایی که تو تئاترای لاله‌زار قبل از موضوع اصلی تئاتر می اومدن که مردمو میخندوندن. حالا خامنه ای هم با این حرفای مردم سالاری مجلس و تبلور قدرت مردم و خاکی بودن رئیس جمهور و اینا دقیقا همون پیشبرده هایی که باعث خنده حضار میشه. تو یادش رفته که مثل اینکه اون حکومت اسلامی چه بر سر مردم آورده و داره میاره.
جمهوری اسلامی نماز میخونن، روزه میگیرن، قرآن میخونن، مسائل دینی رو همه رو اجرا میکنن و اختلاس میکنن و دروغای بزرگ بزرگ میگن. من نمیدونم چی فکر میکنن. دست دیگه بابا خیلی که حرفای شما رو باور کنن 10% اونم بالای 60-70 سال که تو مساجد میشینن. بس دیگه گندشو در بردین.
عزیزان، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی هم اکنون همراه ماست. سری بزنیم به بازی‌های آسیایی. مهدی، به استودیو خوش آمدید. ممنون که همراه ما هستید و بشنویم در وهله اول از مدال‌های قایقرانی.
درود الهی روانشاد عزیز و شنوندگان محترم. امروز قایقرانی تونست دو نقره و یه برنز دیگه به دست بیاره که نقره‌ها چون انفرادی به دست اومد بسیار ارزشمنده که هدیه کاظمی در دختران و محمد نبی رضایی در پسران به دست آورد. 7 مدال گرفتن قایقرانان ایرانی در این رقابت‌ها. البته فقط رنگش نقره و برنز بود و طلا نتونستن بگیرن، ولی در کل با توجه به کیفیت قایقرانی ایران و سطح بالای رقبای آسیایی میتونه نتیجه قابل قبولی باشه.
مهدی، مدال‌های جدا در جهان چه گرفتیم؟
جودو امروز روز پرماجرایی رو سپری کرد. زمانی که به هر حال محمد مهدی بریمانلو که برنز گرفت در حد انتظار بود، اما از سعید مولایی توقع طلا می‌رفت، تا فینال مقتدرانه پیش رفت. فینال هم اون چه که مردم دیدن از تلویزیون این بود که مسابقه تموم شد، گزارشگر تبریک مدال طلا رو گفت، موسیقی قهرمانی داشت پخش می‌شد که ناگهان در تصاویر دیدیم حریف قزاقستانیش به عنوان فرد پیروز معرفی شده. بعد اعتراض ایران، اما در نهایت به مدال نقره بسنده کرد مولایی. کارشناسان داوری گفتند که درسته که در ثانیه های پایانی اخطار دادند به نماینده ایران از لحاظ قانونی، ولی درسته، یعنی این ناداوری نبوده، اما میتونستن ندن، ولی به هر حال تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن و نماینده ایران به مدال نقره قناعت کرد.
خب بریم به سراغ صعود بسکتبال و والیبال به فینال.
دو تیم قدرتمند والیبال و بسکتبال ایران فینالیست شدن. از والیبال که قابل پیشبینی بود، هم مدافع عنوان قهرمانیه، همین که با تمام قوا شرکت کرده، در حالی که رقبای ایران ترجیح دادن با نفرات دوم یا با تیم امید خودشون به جاکارتا بیان و کار سختی والیبالیستای ایرانی برای تکرار طلا ندارن. بسکتبال در شرایطی به فینال رسیده که در تاریخ بازی‌های آسیایی هیچ وقت بسکتبال ایران قهرمان نشده و در 40 سال گذشته فقط کره جنوبی و چین قهرمان شدن. حالا حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی و همتیمی‌هاشون می‌خوان این تلفن رو بشکنن.
مهدی، این ماجرای بازندهی که بازنده کوراش چه بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟
در رشته کوراش نماینده ایران آقای ملک محمدی بعد از اینکه به شیرزاد عزیزی از افغانستان باخت به داوری خیلی معترض بود، تحسن کرد روی تاتامی چند دقیقه ای و گریه می کرد، اعتراض کرد. به هر حال راضی شد که تاتامی رو خنک کنه، ولی در مسیر خروج با سر در واقع سرش رو کوبید به دیوار و اون چیزی که سرمربی تیم ملی میگفت، خودشو به در و دیوار میزد، مصدوم شد، به مرکز پزشکی منتقل شد، ولی در نهایت آخرین گزارش ها اینه که حالش خوب گزارش شده. به هر حال اشتباهات داوری هم پیش میاد، گاهی به ضرر تیم ایران، گاهی به نفع تیم ایران، و طبیعتا ورزشکارا هم نباید به خودشون آسیب بزنن که خوشبختانه به خیر گذشت این ماجرا.
و بالاخره آخرین سوال این که ایران عربستان رو در واترپولو برده.
نتایج واترپولو واقعا جالب توجه، همه رقبای خودش واترپولو برده غیر از قزاقستان که قدرت جهانیه. واترپولو حالا به نیمه نهایی رسیده، جزو 4 تیم برتر. افسوس که در واترپولو برخلاف اغلب ورزش‌ها فقط یک مدال برنز توزیع میشه و حالا تیم واترپولوی ایران ممکنه اول بشه، دوم، سوم یا چهارم. البته من خیلی سخت میدونم این که بتونه تیم ایران مدال طلا رو به دست بیاره، چون رقبا کیفیت بالایی دارن، ولی این امیدواری هست که بتونن دست کم مدال برنز رو نصیب خودشون کنن و این بازی‌های بسیار خوبشون منجر بشه به صعود از سکوهای سگانه بازی‌های آسیایی.
مهدی، سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک همراه بودیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا پیش از ظهر امروز پنجشنبه همایش دو روزه ای را در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کردند. از شهرام میریان بشنویم.
به دنبال همایش وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بعد از ظهر چهارشنبه در شهر وین، وزیران خارجه این اتحادیه نیز پیش از ظهر پنجشنبه همایش دو روزه ای را در پایتخت اتریش آغاز کردند. اتریش در حال حاضر ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را در دست دارد و به این خاطر اجلاس وزیران دفاع و خارجه این اتحادیه پس از تعطیلات تابستانی در شهر وین برگزار شده. در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا، مسائل امنیتی، همکاری با کشورهای جنوب شرق اروپا در حوزه بالکان و پیکار علیه قاچاقچیان انسان در لیبی مورد بررسی قرار گرفت. در همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا اما مسائل بیشتری در دستور کار قرار گرفته که از آن جمله میتوان به تحولات تازه در کشورهای بحران زده سوریه و یمن، ایران و مناقشه خاورمیانه، ادامه تلاش‌ها در حفظ توافق هسته‌ای و یا برجام، روابط اروپا با آمریکا و عضویت 6 کشور حوزه بالکان و همچنین ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره کرد. روزنامه‌های اتریش از میان این مسائل بیشتر بر حفظ برجام و پیشنهاد وزیر خارجه آلمان دست گذاشتند که از اتحادیه اروپا خواسته مستقل از آمریکا یک شبکه مالی و یک صندوق ارزی اروپایی ایجاد کند. همایش دو روزه وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در حالی در شهر وین پایتخت اتریش کار خود را آغاز کرده که روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیوند با رابطه کشورش با اروپا گفته بود مذاکره با اروپاییان ایرادی ندارد، ولی درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد باید از آنها قطع امید شود. وی همزمان تهدید کرد در صورتی که برجام نتواند منافع ملی ایران را تأمین کند، آن را باید کنار گذاشت. اینکه درباره تلاش اتحادیه اروپا در حفظ برجام وزیران خارجه اتحادیه اروپا چه تصمیم تازه‌ای خواهند گرفت هنوز معلوم نیست، ولی به نوشته روزنامه‌های اتریش قرار است فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک نشست خبری در شهر وین درباره نتایج کلی مذاکرات وزیران خارجه این اتحادیه اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران بگذارد. بررسی عضویت 6 کشور حوزه بالکان در اتحادیه اروپا نیز دیگر موضوعی است که در دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر وین قرار دارد. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نفوذ روسیه و چین در کشورهای صربستان، مونتنگرو، مقدونیه، بوسنی هرزگوین، آلبانی و کوزوو به ویژه از 3 سال پیش تصمیم گرفت که به تدریج این کشورها را به عضویت خود درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ممنونیم که ما را تا این لحظه همراهی کردید و پس از این هم با شنیدن برنامه تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری، باز هم ادامه میدید به گوش کردن به رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما. میکروفون رو به همکارم میسپارم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ارث زنان در اسلام نصف مردان در نظر گرفته شده. پسر دو برابر دختر، برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن. چرا؟ از فعالان حقوق زنان اگر بپرسید، به همان دلیل که ارزش شهادت مرد دو برابر زن در نظر گرفته شده، به همان دلیل که حق طلاق در اختیار مردان است و به همان دلیل که در متن قرآن مردان قیم زنان در نظر گرفته شدند. روشنفکران دینی اما تفسیر دیگری دارند. آنها میگویند ارث زنان نصف مردان در نظر گرفته شده چرا که مردان وظایف و مسئولیت‌های بیشتری دارند. مردان در اسلام نان‌آور خانواده هستند و پرداخت نفقه و مهریه هم بر دوش آنهاست. گفتمانی که البته در جامعه امروز ایران تا حدود زیادی تغییر کرده و نقش زنان در اقتصاد خانواده و جامعه ربطی به آنچه 1400 سال پیش در صدر اسلام گزارش شده ندارد. این هفته در تابو، سجاد نیکائین، دین‌پژوه و ژیلا موحد شریعت پناهی، پژوهشگر علوم قرآنی، درباره همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به یک تابوی دیگر از رادیو فردا، خوش آمدید. آقای نیکائین، بحث رو با این پرسش آغاز می‌کنیم که در اسلام که اساساً خودش رو دین برابری می‌دونه، چرا سهم ارث زنان کمتر از مردان در نظر گرفته شده؟ چه توجیهی در دین اسلام برای این موضوع وجود داره؟
البته اسلام تنها دینی نیست که خودش رو متصف به این صفت میداند و بقیه هم همچین مدعایی رو دارن. بنابراین مسئله اینجاست که ما برابری رو چگونه بدانیم و برابری رو چگونه تعریف کنیم. برابری در فرصت‌ها تعریف کنیم یا برابری به معنی تساوی صرف نظر از استعدادها و زمینه‌ای که هر انسان درون میتونه رشد کنه. اگر برابری فرصت بگیریم، بله، اسلام مدعی این است که فرصت برابر رو برای همگان فراهم میکنه. اما اگر تساوی صرف نظر از استعداد و صرف نظر از قابلیت و صرف نظر از همه چیز بدونیم، طبیعتا خب اونجا ممکنه باب گفتگو و مناقشه باز بشه.
خب من پس بعد سوالم رو تصحیح کنم، بگم چه قابلیت و برتری و استعدادی در زنان در حقیقت نیست و زنان فاقدش هستند؟
اصلا قابلیت زنان رو منظورم نیست. برابری رو یک مفهوم غامضی من میدونم که صرفاً اگر که ادعای برابری کرد، اگر اسلام هم اومد همچین ادعای کرد، نمیشود پذیرفت. باید از این اسلام پرسید برابری در چی؟ چطور برابری؟ صحبت من این نیست که در ارث مبنای این است که یکی مستعدتر از دیگریه. بحث ارث رو به طور خصوص که مطرح میشه، بسیار هم بهش استناد میشه برای این عدم مساوات اگر بگیم میانه زن و مرد در اسلام، به دلیل یک نگاه تک‌بعدی است. بیاییم ببینیم این ارث آیا فقط و فقط همین ارثه یا اسلام در پکیجی، در مجموعه یک سری توصیه ها، سفارشات و سازوکارهای حقوقی و قانون در نظر گرفته. به عنوان مثال، اسلامی که در یک مورد خاص داره از صحبت از حق دو برابر ارث مرد نسبت به زن میکنه، که البته این رو هم عرض کنم در همینجا که این عمومیت نداره، استثناء هم داره. در یک جاهایی ارث زن و مرد برابر میشه، در موارد دیگری حتی ارث زن است که بیشتر میشه. اسلام مبناش این نیست که به زن یک نگاه دونمایه تری و خدای نکرده فرومایه تری داره، اگر بنا بود همچین نگاهی داشته باشه، نگاه تحقیرآمیزی به زن داشته باشه، در موارد دیگر این ارث برابر در نمیومد. اونجایی که اسلام میگه دو برابره، به دلیل این است که مرد نسبت به سه زن در زندگی خودش مسئولیت مالی داره، نسبت به مادرش، نسبت به خواهرش و نسبت به همسر و فرزند دختر. نسبت به چهار تا اینجا شد، حالا من همسر و دختر رو یک جا گرفتم، این چهار خانم حتی اگر از لحاظ امکانات مادی بتونن خودشون خرج خودشون بکنن و بتونن خودشون نفقه خودشون رو به تعبیری احتیاج به نفقه هم داشته باشن به لحاظ مالی، اما مرد مکلف به این است که این هزینه ها رو تأمین کنه. مرد به محض اینکه ازدواج میکنه با خانم، 12 مسئولیت مالی بر عهده اوست. خب شما همه این مسئولیت ها رو در کنار هم بگذارید، این مسئولیت ها رو شما باید یک منبع مالی بهش تخصیص بدید یا نه، یا همینطوری بگید شما مسئول، به مرد بگید مسئولی مسئولی مسئولی، هیچ جا هم یک منبع اضافه یعنی بودجه تأمین نکنید برای ادای این وظیفه و مسئولیت ها. بعد به اسلام بگید خب آقا شما اسلام اجحاف کردی بزن، وظیفه مایحتاج روزمره از مسکن، غذا، پوشاک بر عهده کیست؟ بر عهده آقا. خانم در خانه همسرش وظیفه حتی آشپزی کردن نداره. حالا عرف ما این رو وظیفه میدونه یه بحث دیگه است، من درباره خود حکم فقهی و بحث فقهی دارم اینجا بحث میکنم. آقا مسئول در برابر حتی همین غذا پختن خانم، اگر خانم مطالبه کنه حق و زحمه پرداخت کنه، حتی در نسبت به تربیت بچه ها و نگهداری و حتی شیر دادن به بچه خانم حق داره مطالبه مالی بکنه.
نکات خوبی بود برای ورود به بحث خانم شاید پناهی. استدلال های آقای نیکا این رو شنیدید که در حقیقت به طور خلاصه بحثی که مطرح کردن این بود که خب وظایف اقتصادی مرد داره در نهاد خانواده که بر دوش مرد هست در قوانین اسلام که شرایط رو ایجاب میکنه. حالا به جز نکاتی که آقای نیکا این مطرح کردن، بحث به هر حال مهریه هم هست، بحث نفقه و مهریه رو کسانی که دفاع میکنن از این وضعیت ارث زنان در اسلام معمولا پیش میکشن. میخوام بدونم شما به عنوان کسی که با این وضعیت موافق نیستید استدلالتون چیست؟
بله البته ممکنه که همطور که ایشون گفتن این رو به نفقه ربط بدن، ولی من در هیچ جای قرآن کریم ربطی برای این دو پیدا نکردم. ربطی که چرا نفقه بر عهده مرده، برمیگردونم به آیه شریفه که میفرماید به ما فضل الله و بعضهم علی بعض و به ما انفقو، یعنی این که به خاطر این که استعدادها در بعضی نسبت به بعض دیگر متفاوته که مردها نفقه میدهن. اینجا که استعدادها متفاوته هیچ جا نگفته که زن استعدادش کمتر از مرد در هیچ زمینه‌ای، بلکه تقسیم فضله. اگر که ایشون بخوان این دوتا رو به هم ربط بدن، باید یک دلیل قرآنی برای ما بیاورن و الا من میگویم که الان راه حل‌هایی برای برابری وجود داره، بدون اینکه به اون نفقه بخوایم که اونو کاهش بدیم. اون وظایف مرد به خاطر وظایف متقابل زن هست که عموما برمیگرده به حاملگی، زایمان و شیردهی. در مورد راه حل ها یکیش اینه که ما اجرت و ملک رو الان برای خانم ما قبل از طلاق تثبیت کردیم و الان هم تقاضای ما اینه که نصف اموال رو قبل از تقسیم ارث بدن به خانوم ها، با توجه به وظایف که آقای نیکاینم گفتن بر عهده‌شون نیست، ولی انجامش میدن به عنوان یک عرف پذیرفته. و سوال من از آقای نیکاین اینه که اگر کسی اومد و وصیتش رو طوری انجام داد که دخترها مساوی یا بیشتر ببرن، آیا نفقه اون دختر دیگه بر عهده شوهرش نیست؟ اینها ربط مستقیمی با هم دیگه ندارند.
به هر حال صحبت‌های آقای نیکاین هم نکته‌ای درش هست و اون این که اگر مرد مسئول تأمین اقتصادی خانواده باشد، حتی در جامعه امروز که بسیار از خانواده‌ها رو زنان سرپرستی می‌کنن یا اینکه اساساً زن و مرد با هم خانواده رو اداره می‌کنن، ولی همچنان خانواده‌ای هستن که مرد تنها تامین کننده مالی خانواده است، چرا در اونجا قدرت اقتصادی برابر برای زنان رو شما طلب میکنید؟ چون مرد داره اقتصاد خانواده رو مدیریت میکنه.
بله، ببینید، زندگی خانوادگی فقط پول نیست. در یک نهاد خانواده‌ای که من از اسلام برداشت کردم، یک تقسیم کاری هست، همونطوری که قرآن میفرماید که مردان قوام هستن برای مسائل مالی خانواده، زنها هم صالحات هستن. یعنی یک وظیفه بسیار سنگین عاطفی و آوردن مهر و محبت و عشق به درون خانواده بر عهده این هاست. پس اگر ما بخواییم اینجا اینا رو تو دو تا کفه ترازو بذاریم، هیچ ربطی به ارث پیدا نمی کنه. این مهر و محبتی که زن باید نثار شوهرش و بچه هاش بکنه، در مقابل اینه که هیچ گونه دغدغه مالی نداشته باشه، ولی چون توانمندی کار مالی هم داره، اگر دلش خواست میتونه کار مالی هم انجام بدهد، ولی هیچ اجباری نداره در مشارکت مالی. به خاطر چی؟ به خاطر که او باید پسنداز بکنه برای روز مبادای خودش، فرزندانش و خانواده، در حالتی که قوامی درش نباشه. مثلا مرد حالا مفقود بشه یا طلاق پیش بیاد. بنابراین در یک سیستم خانوادگی مستقل از دولت هم باید این تقسیم انجام بشود.
خب الان سوالمون از آقای نیکاین بیشتر شد. آقای نیکاین، اول اینکه خانم شاید پناهی معتقد هستند که بحث ارثی ربطی به نفقه و هزینه هایی که مرد باید برای زندگی بپردازه نداره، و بعد نکته ای که مطرح میکنن که من میخوام پاسخ شما رو بدونم حتما بهش، این هست که خب زن اگر دلش خواست میتونه کار بکنه، اما لازم است مشارکت اقتصادی حتما خانواده داشته باشه و میتونه پسنداز کنه برای روز مبادای خودش یا اگه طلاقی پیش بیاد. نمیدونم شما چه پاسخی خواهید داد.
سرکار خانم شریعت پناهی مطالبه دلیل کردن از بنده از قرآن. خوشبختانه خودشون دلیل رو مطرح فرمودن. رجال و قوامون علی النساء، یعنی مردان مسئولیت مالی دارن. ما داریم در دنیای واقعیت ها صحبت میکنیم. وقتی ما صحبت از مسئولیت میکنیم، نمیتونیم مسئولیت بتراشیم بدون اینکه هیچ بودجه تخصیص بدید. بهش بگیم خیلی خب، شما همه این مسئولیت ها رو داری، کار هم بکن، خانومم اگر درآمد داشت برای خودش داشته باشه، برای روز مباداش. من فکر کنم پارادایم نظام بردهداری هم اینطوری دیگه نیست که اینطور مرد کاملا یک طرفه از او مطالبه بشه بدون اینکه هیچ تخصیص، هیچ منبعی، هیچ چاره اندیشی برای این مسئولیت ها بشه. ضمن اینکه وانگهی بنده به شما اینطور عرض کنم، فرض کنید که این ارث دو برابر به مرد رسید، این مردی که ارث دو برابر رو از خانواده، یعنی از خواهر خودش دو برابر سهم بیشتر گرفت، قرار این رو کجا خرج کنه؟ خود همین مرد، عرض کردم، نسبت به خواهرش مسئولیت مالی داره. به این معنی مرد صرفاً و صرفاً بنده هست، به تعبیری این تساوی به این معنی. به علاوه اینکه خانم هم هیچ مسئولیتی نداره، اون بحث تربیت هم فقط یک لطف و یک هدیه است. صرفاً نمیتونیم به این دلیل اینکه ما فمینیست هستیم یا مدافع حقوق زنان هستیم، حالا از تساوی هم دیگه عبور کرده. با این تقریری که سرکار خانم شریعت پناهی ارائه میدن، دیگه ما از تساوی هم گذر کردیم، رسما داریم وارد پارادایم بردهداری میشیم، زن سالاری افراطی.
خانم شریعت پناهی، چه پاسخی دارید؟ شما طرفدار بردهداری هستید؟
بله. نه، من رد میکنم این اصطلاحو. ببینید، مهریه اصلا برای طلاق نیست. مهریه یه هدیه در وسع مرد باید باشه، همون زمان ازدواج هم باید بده. مثل هدیه هایی که مردها همین الان تو قبلش هم وقت ازدواج به خانم ها میدن و این یه عرف بسیار زیبایی هست. در مورد تامین بودجه مالی خانواده سالم، اینه که خب اگه مردی ارث نداشته باشه، پدرش یا مادرش چیزی نداشته باشن که به این ارث برسه، آیا همه مسئولیت های مالیش منتفی میشه؟ نمیشه. خب حالا من میگم خانوم کار میکنه، آقا کار میکنه، هر دو موقعش مساوی، هر دو اینجا خرج میکنن، ولی وقتی یه بچه میخوان، این کیه که باید حامله بشه؟ کیه که باید زایمان کنه؟ کیه که باید شیردهی داشته بشه؟ حتی در قرن 21 در هیچ کشوری مرگ و میر مادران به صفر نرسیده. بنابراین نفقه در مقابل در واقع توجه عاطفی و دردسرهای جسمانی حاملگی، زایمان و شیردهی برای خانم ها تعبیر شده. کارهای خونه هم گفتیم با تسویب اجرت المثل به عنوان نصف اموال مرد در هنگام فوت شوهر جبران این کمبودش رو خواهد کرد. آقا می فرماین که برده داری، الان که ما برده داری زنها رو می بینیم، اگه آقای محبت می کردن این نفقه رو بدون برده کردن زن انجام می دادن که حتی خانوم بدون اجازه شوهرش نتونه خونه بری بیرون، اون وقت جهان ما یه جهان بسیار با محبت می شد، برابری زن و مرد هم تأمین می شد.
خیلی ها معتقد هستن که خب این فرادستی اقتصادی نابرابری تولید کرده در نهاد خانواده، همین که خانم شاید پناهی اشاره کردن که اگر نفقه دادن مثلا مشروط نمیشد به 1001 محدودیتی که اون وقت مرد میتونه بر زن اعمال بکنه، شاید اصلا این مسائل پیش نمی اومد. اون نفقه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم یا 12 مسئولیتی که شما اشاره کردید، در حقیقت در برابر حقوق فرادستی است و شرایط فرادستی است که به مرد داده میشه. این رو نمیدونم چه پاسخی در موردش خواهید داد.
من تعجب میکنم. خب نص صریح آیه میفرماید که برای فرزندان ذکور دو برابر حق فرزندان اناث و رجال حق قوامون علی النساء، مردان مدیریت اقتصادی خانم. خب همه اینا رو در کنار هم بگید، من نمیدونم کدوم چطور نظام حقوقی دیده میشه و استخراج میشه بدون اینکه این نصوص صریح رو ما ازش تغافل میکنیم. حالا این بحث رو بذارم کنار، اما بحث زایمان و شیردهی رو مطرح کردم. بنده نمیدونم چطور میشه یک اختلاف بیولوژیک که مادر نیچر به قول آمریکایی ها و مادر طبیعت این رو در دامان آقایون و خانم ها گذاشته و خانم ها رو در حقیقت مسئول کرده. اگر راهی سراغ دارن برای باردار کردن آقایون و اینکه آقایون هم وضع حمل کنن یا شیردهی کنن، خب بنده خوشحال میشم، هم ایشون هم کسی دیگر دوستانی که این چنین افراطی و همونطور که از قدم پارادایم بردهداری رو میخوان بهش برسن مطرح کنن که بله آقایون هم چنین قابلیتی رو پیدا بکنن، وقت قبل ازدواج دو طرف سنگاشون رو با هم وا بکنن که بگن آقا فرزند بچه اول رو من خانم باردار میشم، بچه دوم شما آقا باردار بشید، در این بعد هم تساوی بشه. خب ما چطور میتونیم یک تفاوت بیولوژیک رو مبنای این قرار بدیم که یک سری تفاوت ها و یک سری حقوقی رو ازش استخراج کنیم بر اساس یک تفاوت بیولوژیکی که مرد هیچ تقصیری در این که نمیتونه باردار بشه نداشته؟ میفرمایید که مهار زده شده اون بحث نفقه و اینا، نه شرطی این دوتا به هم نداره. نفقه مشروط به اجازه نیست. خانم میتونه در هنگام عقد، از فقهای قدیم ما از قبل از قرن هشتم که جریانای خیلی نزدیک به صدر اول و فقهای سلف بودن، نظرشون این بود که میتواند خانم در شروط ضمن عقد شرط کند که من با اجازه خودم سفر میکنم. خانم میتونه حق طلاق رو در ضمن شروط ضمن عقد بگذاره. میفرماید خانم ها کمترین درآمد رو دارن، این هیچ ربطی به ارث نداره. اینکه دستمزد خانم ها کمتره که اسلام نگفته که دستمزد خانم ها رو کمتر بدید. شما میدونید اگر بارداری خطر جانی برای خانم داشته باشه، به لحاظ شرعی و فقهی آقا نمیتونه مطالبه فرزند بکنه.
ولی آقای نیکا، این چون این نکته رو گفتین، من باید اینو ازتون بپرسم که مطالبه فرزند نمیتونه بکنه اگر که به هر حال مسئله خطر جانی وجود داشته باشه برای زن. در این حال میدونیم که چند همسری برای مردان به رسمیت شناخته میشه، برای اینجا شما نمیتونین فکر میکنم این رو پیش بکشین به عنوان دفاع از
ببینید بحث ما درباره ارث بود و مسئله مالی. بحث چند همسری اگر میخواهید برنامه
رو نه در مورد چند همسری ما برنامه داشتیم، منتها اینها به هم مرتبطه.
جناب آقای نیکا، این تفاوت بیولوژیکی مرد و زن رو هیچ علمی رد نکرده، من هم رد نمیکنم، اما امتیازاتی که در مقابل این تفاوت‌های بیولوژیکی به مرد داده میشه خیلی غیر منصفانه است. چون مرد میتونه بیشتر مثلا توانایی پول در آوردن رو داره، یا حالا زور بازوش بیشتره، یا هرچی، بعد خرج زن رو بده. اگر این بدون قید و شرط بود یه گام به نظر من نزدیک میشدیم، ولی وقتی که این مقید میشه به این که زن از خونه نره بیرون، زن از کشور بدون اجازه نره، اجازه بدین من جملات هم تموم بشه بعد شما پاسخ بفرمایید. اگر که خروج زن منوط به اجازه شوهر باشه، خروج زن از کشور منوط به اجازه شوهر باشه، شوهر بتونه 4 همسر اختیار بکنه، شوهر بتونه هر چند تا صیغه میخواد بگیره، حق طلاق هم با مرد باشه، و اگر زن بخواد اینا رو بگیره در شروط ضمن عقد باید بگیره، خب آقا داماد فرار میکنه. بنابراین بسیار سخته که خانم‌ها بخوان همه این حقوق رو در شرایط ضمن عقد بگیرن. این تفاوت‌های بیولوژیکی سر جای خودش باقیه، ولی باید نفقه دادن مرد بدون قید و شرط باشه، هیچ ربطی هم به ارث بریش نداره. وقتی که خانوم کار میکنه، مثلا پزشکه، مثلا یه کار با درآمد مالی خوب داره، اصلا یه شرکت زده موفق فلان، این رو پسنداز میکند برای اینکه اون آرامش فکری رو داشته باشه که مجبور نباشه کار کنه. ببینید اجبار به کار با این که داوطلبانه خانم کار بکنه خیلی فرق میکنه. من میخوام خانم ها اگه کار هم میکنند بدون اجبار مالی باشه.
آیا این هم نوع دیگری از نابرابری نیست؟ ممکنه الان این پرسش مطرح بشه که چرا زنان اولا که کار کردنشون باید مشروط به این شرایطی باشه که شما میفرمایید، دو اینکه درآمدشون باید به خودشون اختصاص داشته باشه و مردان هزینه زندگی اونها رو تقبل بکنن و بعد تقاضای برابری داشته باشن. یعنی برابری از حقوق و وظایف برابر آیا نمیاد؟
نه ببینید، اصل اینه که حقوق و وظایف برابر، حاملگی، زایمان و شیردهی، این نابرابری رو ایجاد کرده. حالا تا اون زمانی که آقای نیکایی فرمودن که یه کاری بکنیم که آقای من بتونن حامل بشن، نابرابری تا اون وقتی که 50% درآمدها به خانمها تعلق نگیرد در تمام جهان، این نابرابری به اون نابرابری های خشونتی، نابرابری در مسائل طلاق، نابرابری در چند همسری رسمی و غیر رسمی ادامه پیدا خواهد کرد. این همه انرژی که از زنها گرفته شده در حاملگی، زایمان و شیردهی رو کی جبران کرده؟ بله اگر بخوایم که نسل بشر از بین برود، خانمام دیگه حامله نشوند، بنده با تز برابری کامل مالی موافق خواهم شد.
بسیار خوب آقای نیکایی، ما در دقایق پایینی برنامه هستیم، جنبندی شما رو در پاسخ به خانم شریعت پناهی میشنویم.
ببینید این نظریه خانم سرکار خانم شریعت پناهی خودش رو نقض میکنه، خیلی هم ساده نقض میکنه. یعنی شما برگردید الان سده اخیر، سده جنبش‌های فمینیستی و برابری خواهی زن و مرد و تساوی زن و مرده. خب در همین عرصه است که شما دارید، در همین زمانه است که شما دارید میبینید همین ایرادهی که ایشون میگن خانم ها تمایل کمتری به فرزند آوری دارن، که البته من دلیلش رو نه برابری میدونم نه عدم برابری، چون قبل از 100 سال قبل خانم ها با علارغم همه نابرابری ها تمایل بیشتری به فرزند آوری داشتن. اسلام به مرد میگه شمایی که زورت بیشتر این تفاوت بیولوژیک رو داری، مسئولیتت هم در برابر همسر و فرزند و مادر و خواهرت بیشتره. تفاوت در ارث دلیل بر تبعیض میان آقایون و خانم ها در یک کلمه نیست. شما باید منظومه کامل رو، یک جا پکیج رو به طور کامل در نظر بگیرید. شما در برابر حقی که دارید، این حق شما رو واجد مسئولیت میکنه. تکالیف و مسئولیت های مرد چنان است که شما باید یک آدم خردمند، یک نظام خردمند فکر تخصیص بودجه برای این مسئولیت ها میکنه.
من خواهشم اینه که خانم شاید پناهی ما جنبندی کوتاه شما رو هم بشنویم.
خانم ها در زمانهای قدیم چاره جز زایمان بیشتر نداشتن، نمیخواستن که وضعیت حقوقی خودشون تو خانواده تثبیت بکنن و بنابراین تمام اون نابرابری ها رو هم تحمل میکردن، ولی از خانواده ایدئال بسیار دور بودن. الان خانواده های سوئدی مثلا، خب بله زایمان کمتری میکنن، ولی رضایت خانم ها از زندگی بسیار بالا رفته و به همین جهت هم هست که اگر حقوق مربوط به شیردهی، زایمان و حاملگی رو بهشون بدن، من خودم پیش بینیم اینه که خیلی آینده نزدیک اون کشورها هم به تعادل میرسن با خانواده های گرمی که عنصر عاطفی زن و مرد درش به رشد برسه. برای مسئله ارث هم باید حتما اجتهاد کرد و با توجه به موقعیت و شرایط زمانه مجتهدین ما گامی فرا بنهند و برای ارث هم اجتهاد بکنند و ایشالله به برابری حقوقی چه در خانواده چه در اجتماع برسیم.
ممنونم سجاده نیکاین و ژیرا شریعت پناهی، مهمانان این هفته تابو بودید. سپاسگزارم از این بحث.
اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.